بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و عصر خیلی خوبی پیش روی همه باشه. داستان یعقوبی رو با هم دیگه میخونیم از بیت 239 تا 276. این بیت ها همشون راجع به دل هستن و وسطش یکی دو بار مولانا تا حدی از بحث خارج میشه، ولی خیلی مختصر، و اون خروج از بحث هم تقریبا ارتباط داره با اصل بحث که راجب دل هست. بنابراین این ابیات رو با هم دیگه میخونیم. تو دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نه بپست. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. زان که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما را زتین. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خوشم. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درا. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان. هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت می زند. این خمار غم دلیل آن شده است، که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. سرکشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. خود روا داری که آن دل باشدین، کو بود در عشق شیر و انگبین. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. آن دلی کو عاشق مال است و جاه، یا زبون این گل و آب سیاه. یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان برای گفتگو. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نه دلن در صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. ریزه دل را بهل دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان وجود. از سلام حق سلامی ها نثار، می کند بر اهل عالم اختیار. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بر آن کس می رسد. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، همز سنگ سیم و زر چون کودکان. از خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود. کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامن شان به چنگ. پیر عقل آمد نه آن موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید. دوستان همجور که دیدید خیلی قطعه بلندیه و راجع به دل صحبت میکنه. مولانا در اینجا میگه که در بیتایی که هفته قبلم خوندیم به ما گفت که برید و دلتون رو وقف خداوندان دل کنید، یعنی دلتون رو به شاگردی اهل دل بگمارید و از نور اونها و معنویت وجود اونها استفاده کنید. اینجا دوباره به ما میگه که اگر میخواید رشد کنید برید کنار اهل دل، به خاطر اینکه خداوند به دل نگاه میکنه، یعنی در این جهان منظور خداوند دله، تماشاگاه خداوند دل انسانه. خداوند به صورت انسانها و ظاهر انسانها توجه نمیکنه، به دلشون توجه میکنه. بنابراین باید برید و دنبال دل بگردید. بعد خب ممکنه همه ما بگیم که آقای مولانا ما دل داریم، چرا به ما توصیه میکنید که دنبال دل برید؟ ولی میگه که نه، دل خیلی کمه در این جهان و بیشتر انسانها از دل محرومند و بی‌بهره‌اند. با یک مثالی این موضوع رو توضیح میده. میگه که در درون یک تیکه گل یه مقداری آب هست، ولی شما با آبی که داخل گله نمیتونید وضو بگیرید، نمیتونید تنتون رو بشورید، نمیتونید رفع تشنگی بکنید. اون آبی که داخل گله درسته که آبه، ولی آب خالص و پاک و نابی نیست و خیلی خیلی کمه. حتی اگر اون گل خیلی زیاد باشه و چند لیتر آب داخل اون گل باشه، باز هم با اون آب شما نمیتونید کار خاصی انجام بدید، نمیتونید تشنگیتون رو رفع کنید. آبی که داخل گله آبی هم که تو جوی و رودخانه و دریا هست اونم آبه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. منظور او از آب داخل گل در واقع دلهای ریزه به تعبیر خودش، دلهای ناقص، دلهای رشد نایافته هست، و منظور از رودخانه و دریا دلهای پاک و خالصی هست که شکوفا شدن و رشد کردن. و مولانا میگه که آبی که داخل گله به طرف دریا میل داره. منظور او اینه که در همه ما هم دلی هست که میل داره پیش اهل دل بره، اما گل پای اون آب رو گرفته و بسته، و ممکن هم هست که خود اون آب به این گل وابسته شده باشه، بنابراین از رفتن به سوی دریا باز میمونه. به همین منوال ما هم باید بریم پیش اهل دل، باید جذب عالم معنا بشیم، اما گل مادیات، گل خوردن و خوابیدن، گل لذت بردن دست و پای دل ما رو بسته و اجازه رشد به ما نمیده. این موضوع اصلیه که مولانا در این ابیات مطرح میکنه، ولی واقعا چند ساعت راجع به این ابیات میشه صحبت کرد. تو دلا منظور حق آنگه شوی که چو جزوی سوی کل خود روی. خطاب به دل میگه ای دل، تو آن زمان منظور حق میشی، نظرگاه خداوند میشی، که مثل یک جزو به طرف کل خودت بری. کل رو میتونیم خدا در نظر بگیریم در اون تحلیل نهایی، ولی با توجه به ابیات قبل منظور از کل اهل دل، صاحب دلان هستن، انسانایی که دلشون در واقع رشد کرده. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. اشاره داره به یک جمله خیلی معروفی که به نام حدیث در فرهنگ ما نقل شده، و اون اینه که ان الله لا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم. خداوند به صورت‌های شما نگاه نمی‌کنه، خداوند به دل‌های شما نگاه می‌کنه، و مولانا در اینجا به این حدیث در واقع استناد می‌کنه. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نه بپست. تو هم میگی که منم دل دارم، بنابراین خداوند به منم نگاه می‌کنه. بلافاصله مولانا جواب میده که نه، دل جایگاهش بالاتر از عرشه، دل در دنیا و در عالم پستی زندگی نمی‌کنه. عرش یعنی بالاترین نقطه هستی، عرش یعنی بالاترین درجه کمال. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. آب دست یعنی وضو. زان که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. وافی شدن یعنی کمال پیدا کردن، به کمال رسیدن. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده، یا رسته از زندان گل بحری شده. این دومی به نظرم بهتره. بحری رو با یا نسبت میتونیم بخونیم، یعنی دریایی، که مولانا باز هم در مثنوی از این تعبیر استفاده کرده، در داستان پادشاه و کنیزک در وصف اون حکیم غیبی و پادشاه میگه هر دو بحری آشنا آموخته. بحری منصوب به بحره، ولی البته در داستان پادشاه و کنیزک یعنی دریانورد در واقع. اگرم با یه نکره بخونیم میشه، یعنی از زندان گل نجات پیدا کرده و به یک دریا تبدیل شده. در اینجا دریا نماد دل واقعیه و گل نماد تعلقات مادیه. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما را زتین. محبوس یعنی زندانی، تین یعنی گل. این بیت میتونه از زبان مولانا باشه. او متواضعانه داره میگه که خدایا دل من آلوده است، تو دل من رو جذب خودت کن و از این آلودگی های مادی من رو نجات بده. و این میتونه از زبان محبوسان گل باشه، دلی که جذب مادیات شده. و مولانا داره از زبان او خطاب به خداوند به حالت دعا میگه که خدایا ما رو از این گلها نجات بده. بحر رحمت یعنی دریای مهربانی، منظور خداونده. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک میلافی که من آب خوشم. میلافی از مثل لافیدن، یعنی لاف زدن، یعنی ادعا کردن. این یکی از مهمترین واقعا مسائلیه که در هر کاری از جمله در معنویت باید بهش توجه کنیم. کسانی که اهل لافن، اهل ادعا و اهل دعوی هستن، اینها دورترین آدم ها از حقیقتن. یکی از چیزهایی که واقعا بین ما و حقیقت فاصله میندازه ادعاهای ما و لاف زدنهای ماست. انسانی که به جایی نرسیده و لاف میزنه و میگه من به اونجا رسیدم، عین این لاف زدن مانع راه او میشه و جلو پیشرفت او رو میگیره. لاف تو محروم میدارد تو را، ترک آن پنداش کن در من درا. آبی که داخل گله و دچار این توهمی که آبه و لاف میزنه که من آبم، این لاف مانع رسیدن او به دریا میشه. او باید دست از این لاف برداره و این لاف هم البته نتیجه یک پنداشته، یک توهمه. ما توهم کمال پیدا میکنیم و بر اثر توهم کمال لاف کامل بودن میزنیم، ادعای کامل بودن میکنیم و به این ترتیب خودمون رو دور میکنیم از حقیقت. هر قدر که انسان بتونه آتش در خرمن توهم کمال و آتش در خرمن ادعای کمال بزنه، این انسان به سرعت نور میتونه به حقیقت نزدیک بشه. بنابراین ترک کردن پندار کمال عین وصال حقیقته. ترک کردن ادعای کمال عین وصال حقیقته. بیت خیلی زیباییه و واقعا باید خیلی بهش توجه کرد. لاف تو محروم میدارد تو را، ترک آن پنداش کن در من درا. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. همه ما دلمون مایلی که به طرف حقیقت و به طرف خدا بره، اما گل مادیات، گل لذات، گل شهوت ها پای دل ما رو بسته و اون رو می کشه به طرف عالم ماده. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آبی که خودش از درون گل نجات بده مستقل میشه و البته اون گل هم بدون آب خشک خواهد شد. بنابراین ما اگر از مادیات خودمون نجات بدیم، مادیات به کلی در نظر ما سرد و بیفروغ میشن. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. این که میگم آب رو از درون گل جدا کنید و بیرون بکشید، این یعنی چی؟ این دقیقاً همون جوره که ما دنبال جذب کردن نقل و شراب میگردیم. نقل و شراب در اینجا استعاره هست در واقع برای همه لذات مادی و تعلقات مادی. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان. هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است، که بدان مفقود مستیت بوده است. مفقود یعنی در واقع از دست رفته، گم شده. انشاءالله هفته بعد راجع به این بند یه مقداری صحبت میکنیم. هر چیزی که نبودنش ما رو خمار کنه، معلوم میشه که ما به اون معتاد هستیم. بنابراین معتاد فقط کسی نیست که سیگار میکشه و وقتی سیگار نیست خمار میشه. معتاد فقط کسی نیست که مواد مخدر مصرف میکنه و وقتی که مواد مخدر نیست حالش بده. هر کسی که به چیزی وابسته باشه و در نبودن اون چیز حالش بد بشه و خمار بشه، این معلومه که در واقع وابستگی عاطفی پیدا کرده به اون چیز و این وابستگی عاطفیه که خطرناکه. بنابراین وقتی مولانا میگه که نقل و آب و شراب و نان و جان و اینا رو رها کنید، نمیخواد بگه که اینها رو بذارید کنار به هیچ وجه، منظورش اینه که وابستگی عاطفیتون رو به اینها از دست بدید. این مطلب واقعا مهمه. کسانی هستن که تماما جذب این وابستگی های مادی میشن و کسانی هستن که کاملا اینها رو ترک میکنن. به نظر من هم کاملا جذب شدن و هم کاملا ترک کردن کارهای آسونی هستن، اما استفاده کردن از مسائل مادی ولی به مسائل مادی وابسته نشدن، این خیلی کمال بزرگیه. اینی که متعادل و معقول ما بتونیم از نعمتهای الهی استفاده کنیم بدون اینکه وابستگی عاطفی به اونها پیدا کنیم. چند روز پیش بنده خدایی به من گفت که من یک ساله که گوشیم رو کاملا کنار گذاشتم. من بهش گفتم که چرا روزی یکی دو ساعت از گوشی استفاده نمی کنی؟ به خاطر اینکه خیلی فایده ها داخل گوشی و فضاهای مجازی هست. گفت که من نمیتونم، اگر گوشی دستم باشه یه دفعه ببینم تمام وقتهای مفیدم رو صرف گوشی کردم، بنابراین کنار گذاشتم. و من، یعنی من شهبازی، بهش گفتم که کنار گذاشتن خیلی کار آسونیه. یعنی آدم های ضعیف هم که از تکنیک کنار گذاشتن استفاده میکنن، آدم های نیرومند ترک نمی کنن کاری رو، متعادل، معقول و درست از چیزی استفاده می کنن. بنابراین این که انسان رژیمی بگیره و خیلی از غذاها رو کلن نخوره، این به مراتب آسون تر از این که رژیمی بگیره و همه مواد غذایی رو برای بدنش داشته باشه ولی به صورت متعادل و معقول و در دام پرخوری و وابستگی ذهنی به غذا نیفته. این مطلب خیلی مهمیه و کلیدیه و انشاءالله هفته بعد راجبش صحبت میکنیم. این بند رو به نظرم مولانا برای این آورده که به ما بگه که این وابستگی ما و خمار شدن ما در صورت فقدان و مست شدن ما در صورت وجود یه پدیده هست که اون پدیده رو و نوع رابطه ما با اون پدیده رو بد میکنه. بنابراین این نوع رابطه رو باید قطع کنیم و این مستی و خماری و وابستگیه که باعث میشه دل ما زندانی مادیات بشه و به طرف حقیقت نره. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. مثل هر انسان فرزانه واقع بینی به ما میگه که از لذات مادی و از مسائل دنیایی به اندازه ضرورت استفاده کنید، ولی مراقب باشید که این در واقع لذات مادی بر شما امیر نشن و بر شما چیره نشن. اون چیزی که خرابشون میکنه اینه که بر ما سوار بشن. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. هر پدیده‌ای میتونه در واقع حمال ما به سوی حقیقت باشه و ما رو ببره به طرف جلو، به شرط اینکه ما بر او سوار باشیم. اما اگر او بر ما سوار شد، اون وقت دیگه مانع بزرگ ما در پیشرفتن به سوی حقیقت خواهد شد. عین اون سخن امام علی ابن ابی طالبه که میگه زهد این نیست که مالک چیزی نباشی، زهد این است که چیزی مالک تو نباشد. این نکته جالب رو گفت، دوباره برمیگرده به بحث. سرکشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. باز داره به یکی از مهمترین علل سقوط معنوی انسان اشاره میکنه. سرکشیدن یعنی اعراض کردن، روبرگرداندن. از کی؟ از اهل دل، از استادان، از کسانی که میتونن ما رو کمک بکنن. تو از انسانهای صاحب دل سر میکشی، در مقابل اونها سرکشی میکنی با این ادعا که من خودم صاحب دلم، به هیچ کسی احتیاج ندارم و خودم واصلم. دوستان واقعا باید بترسیم از ادعای وصال. عموم کسانی که ادعای وصل میکنن و ادعا میکنن که واصل شدن به حقیقت، غالبا یا خودشون رو دارن فریب میدن یا دیگران رو دارن فریب میدن. انسان والا کسیه که در هر درجه ای از رشد که بود خودش رو واصل ندونه، خودش رو طالب و سالک بدونه. آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد. معنی اصلی مدد اینه که یه آبی یا بارانی در واقع به کمک یک آب دیگه بیاد و اون رو زیادش کنه. مثلا فرض کنید که یک آب کوچولو داره میره، باران میباره و اون تبدیل به یک سیل یا به یک رودخانه فصلی میشه. اون آب باران میشه مدد. یا مثلا فرض کنید که از دریا یک آبی رو میاریم، به صورت یک جوی توی خشکی میکشیم، اون آبی که از دریا میاد در واقع به یاری این جو، به اون میگن مدد. این معنی اصلی مدد در واقع. منم آب و چرا جویم مدد، یعنی چرا از اولیاء خدا که مثل دریا هستن کمک بگیرم. بعد مولانا به ما جواب میده، دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی، خود روا داری که آن دل باشدین، کو بود در عشق شیر و انگبین. انگبین یعنی عسل. آیا گمان میکنی اون دلی که نظرگاه خداست و اون دلی که از همه هستی بزرگتره، اون همین دلیه که اسیر شیر و انگبین شده؟ در بیت‌های قبلی از نقل و شراب استفاده کرد. شیر و انگبین یا نقل و شراب استعاره از وابستگی‌های مادیه. چطور میشه پذیرفت دلی که این همه ارزش داره همین دلیه که اسیر وابستگی‌های مادیه؟ لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. لطفی که در شیر و در انگبین وجود داره بازتاب لطفی است که در دل ما وجود داره. اصل لذت و شادی در درون ماست و از ما بر اونها میتابه. اما اگر ما رفتیم و عاشق بازتابهای دل خودمون شدیم، معلوم میشه که ما به کلی از دل غافلیم. اگر کسی به سرچشمه لذت‌ها که دل رسیده باشه، دیگه نمیتونه وابسته بشه به سایه های آنچه که از دل بر بیرون بازتافته. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. دل جوهر حقیقت اصل و عالم عرضی است ناپایدار که برای دل ایجاد شده. مهمان اصلی این جهان دله و این جهان طفیل دل انسانه. چطور ممکنه که سایه دل غرض دل باشه، هدف دل باشه؟ منظور از سایه دل جهان و لذات مادیه. آن دلی کو عاشق مال است و جا، یا زبون این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او میپرستدشان برای گفتگو، دل نیست. در واقع این دوتا بیت میخوان بگن که دلی که چون این ویژگی هایی داشته باشه دل نیست. دلی که عاشق مال، عاشق جاه، دلی که خار در مقابل وابستگی های مادی و توی تاریکی ها گیر افتاده، این دل دل واقعی نیست. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نه دل اندر صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. میخواد بگه که همه آدم ها دل ندارن، در هر صد هزار نفر شاید یه نفر دل داشته باشه. ریزه دل را بهل دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. ریزه دل یعنی دل کوچیک، دلی که یه دونه است، یک هسته است. این ریزه دل رو ولش کن، به اون وابسته نشو. این ریزه دل رو بکار، یعنی وصلش کن به یه دل بزرگ. اون وقت آرام آرام این ریزه دل تبدیل به یک کوه میشه، تبدیل به یک درخت تناور سایه گستر میشه. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان وجود. محیط یعنی دارای احاطه. خطه وجود یعنی سرزمین هستی. دل در سرزمین هستی سلطه و سلطنت داره، احاطه داره بر کل هستی، از همه هستی برتره و بنابراین اسیر عالم ماده نمیشه. یک ویژگی دل واقعی اینه که بر تمام هستی احسان و جود میافشانه، یعنی دائما در حال بخشیدن، نثار کردن، عطا کردن و جود کردن و هر چی که میبخشه هیچی کم نمیاد. از سلام حق سلامی ها نثار، می کند بر اهل عالم اختیار. این شخص، این کسی که دل واقعیشو پیدا کرده، از طرف خداوند برای همه هستی سلام میاره، سلامتی میاره. چطوری میتونیم به این دل برسیم؟ هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بر آن کس میرسد. پس ولی خدا که صاحب دل هست داره به جهان جود در واقع میکنه، عطا میبخشه، نثار میکنه. برای که ما بتونیم از نثارهای اهل دل استفاده کنیم، باید دامن درست و آماده ای داشته باشیم. دوستان، شاید کسانی که سنشون کمتره اینو ندیده باشن، ولی من بچه بودم زیاد میدیدم که وقتی یه چیزی رو میخواستن پخش کنن، مثلا نقل و نبات یا اینجور چیزها، خانم هایی که لباسشون دامن داشتن یا دامن لباسشون خیلی بزرگ بود، این دامن لباس رو میگرفتن و اون نثارها داخل دامن میافتاد. حتی زیر درخت گردو، زیر درخت های مختلف می رفتن، دامنشون رو می گرفتن و بعد از میوه های درخت می افشاندن و می افتاد توی اون دامن. دامنت باید آماده باشه، درست باشه تا بتونی از نثار اهل دل استفاده کنی. منظور از دامن چیه؟ بیت بعدی توضیح میده. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. فجور یعنی تباهکاری، سیاهکاری، گناه کردن. دامنی که باعث میشه ما از نثار اهل دل استفاده کنیم دو چیزه، یکی نیاز و یکی حضور. نیاز یعنی این که اهل لاف و ادعا و پنداشت کمال نباشیم و حضور یعنی این که با تمام وجود متوجه باشیم، در لحظه حاضر باشیم که بتونیم در واقع از نثارها استفاده کنیم. این دوتا ویژگی های ایجابی و یک ویژگی سلبی، و اون ویژگی سلبی اینه که از فجور به دور باشیم، یعنی اهل گناه و اهل آزار دادن مردم و اهل بدخواهی و بدندیشی و حسادت و کینه و نفرت و اینها نباشیم. اون دامن درست شده برای اینکه میوه های خوب بیفته توش. اگر سنگ های گنده بندازیم داخل اون دامن پاره میشه. دامنی هم که نثار اولیا رو جمع بکنه، این دامن باید سالم باشه. اگر سنگ تباهکاری و گناهکاری و خلاف کردن رو بندازیم تو این دامن، اون رو از بین میبره. تلویحا یا تصریحا میخواد بگه که فجور حضور رو از بین میبره، فجور نیاز رو از بین میبره، فجور در واقع توانایی و قابلیت بهره‌مند شدن از نثارهای اولیا رو از ما میگیره. بنابراین باید دوربر فسق و فجور رو خط بکشیم و نریم سراغ اونها. از طرف دیگه هم با نیاز و حضور آماده باشیم تا از نثارهای اهل دل استفاده کنیم. من به نظرم واقعا اگر مراقب فجور و فسق باشیم و کارهای نادرستی که در صدرشون مردم آزاری هست انجام ندیم، خود به خود نیاز و حضور خواهد اومد. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. نقد یعنی طلای ناب در واقع، یعنی پول رایج که از طلا درست میشه، و رنگ در اینجا یعنی تقلب ها و در واقع بدلی ها. برای که بتونیم در واقع نقد رو از رنگ یا نقد رو از قلب بشناسیم و برای اینکه دامن ما از سنگ فجور در واقع پاره نشه، باید مدام مراقب خودمون باشیم. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان. از خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود. بچه ها رو دیدید که سنگ های کوچولو رو کنار خودشون جمع میکنن و فکر میکنن که طلا و نقره هستن، با اینا بازی میکنن و بعد سر اینها دعوا میکنن، سر اینها گریه میکنن، به اینها وابسته میشن. ولی برای کسانی که بزرگترن اون سنگ ها ارزشی ندارن، اون سنگ ها طلا و نقره نیستن. ماها هم که عاشق طلا و نقره واقعی هستیم، برای کسانی که از بالا به ما نگاه میکنن تمام اینها حالت بچه بازی داره. این که ما سر طلا و نقره با هم میجنگیم، این که سر مقام و منصب در واقع این رفتارهای ناشایست رو انجام میدیم، برای کسانی که از بالاتر به ما نگاه میکنن همشون خنده دارن. کیرکگور میگفت که یکی از ویژگی های انسان های رشد یافته اینه که یک خنده خیلی عظیم بهشون دست میده و یک طنز شدید پیدا میکنن، به خاطر اینکه وقتی از بالا نگاه میکنن و میبینن که آدم ها از صبح تا شب برای رسیدن به اهداف حقیر و کوچک و بی‌ارزش فانی که به سرعت هم از بین میرن، چجوری تمام عمر و انرژی و سرمایه های حیاتی خودشون رو مصرف میکنن، اونا خندهشون میگیره. این مطلب واقعا مطلب خیلی خیلی مهمیه و باید بهش توجه داشته باشیم همیشه. از خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود. ما چون با خیال سیم و زر داریم زندگی میکنیم، حتی اونایی که به سیم و زر رسیدن با خیال سیم و زر واقعی تر در واقع دارن زندگی میکنن، دامن صدق اونها پاره میشه. با عقل که ما میفهمیم که مشغول بچه بازی بودیم. کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. عقل که اومد و در واقع دامن اونها رو به چنگ گرفت، اون وقت متوجه میشن که چه کارهای بیارزشی انجام میدادن. و در بیت بعد به یک سوال مقدر جواب میده. ممکنه که ما فکر کنیم هممون عاقلیم، موی سر و صورتمون سفید شده، بنابراین ما بهره‌ای از عقل داریم. میگه نه، اینجور نیست که هر کس پیر حتما عاقل باشه. منظور از پیر عقله. پیر عقل آمد نه آن موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید. به تعبیر حافظ، هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست. دوستان این قطعه خیلی درخشان و بی‌نظیر رو خوندیم. میدونم از این جاهایشم با سرعت رد شدم، ولی به هوش شما و به علاقه شما اعتماد دارم و میدونم خودتون انشالله بیشتر و بیشتر روی این ابیات آسمانی تأمل خواهید کرد. در این ابیات زیبا مولانا راجع به دل صحبت کرده و من هم همه جلسه امروز رو به بحث دل اختصاص میدم، با اعتراف به این که این بحث خیلی بحث پیچیده و بغرنجیه و خیلی پرسش ها درباره این موضوع وجود داره. من در حد توانم سعی میکنم چند تا نکته رو که کمتر محل بحث هستن خدمت شما عرض کنم، ولی در این مورد خیلی پرسش های لاینحل واقعا زیادن و جا داره که کسی زیاد راجع به این موضوع فکر کنه، تحقیق کنه، مطالعه کنه و کسانی هم که به آگاهی ها و یافته های رسیدن ماها رو هم هدایت کنن و کمک کنن که با این موضوع بیشتر آشنا بشیم. دل یکی از مهمترین کلمات در فرهنگ بشریه و در عموم زبانهای دنیا از کلمات پرتکرار به شمار میاد. این کلمه هم در زبان روزمره و محاوره‌ای کاربرد داره، هم در زبان ادبی و عرفانی. در همه زبان‌ها فکر می‌کنم اینجوری باشه، در زبان فارسی هم همینطوره. در زبان روزمره ایرانی‌ها فراوان کلمه دل به کار میره همین امروز. من فکر می‌کنم که امروز در فارسی عمومی و محاوره کلمه دل بیشتر در سه معنا به کار میره. معنی اول شکمه، که در جملاتی مثلا دلم درد میکنه یا در ترکیب‌هایی مثل دل درد و دل پیچه و نظایر اونها دیده میشه. در این موارد کلمه دل در واقع در بافت علم پزشکی به کار میره و وقتی ما راجع به بدنمون اظهار نظر میکنیم از این کلمه استفاده میکنیم و تفاوت قاطعی دل با قلب داره. فکر کنم هر کسی که فارسی رو بلده به خوبی میتونه بفهمه که دو تا جمله دلم درد میکنه و قلبم درد میکنه کاملا با هم دیگه فرق دارن و شما پیش هر پزشکی برید و بگید دلم درد میکنه یا بگید قلبم درد میکنه، او کاملا معنای این دوتا جمله رو میفهمه. معنی دوم اینه که دل به معنی مرکز احساسات و عواطف به کار میره و خواسته ها البته، و در تعبیراتی مثل دلسوزی، سنگدلی، نازکدلی، دلجویی، از فرام خدمتتون دلخواه، دلپسند و امثال اونها میتونیم این معنا رو ببینیم. معنای سوم هم در یک بافت عرفانی به کار میره و به معنای بعد روحی وجود انسان و بعد الهی وجود انسانه. این معنا رو در تعبیراتی مثل اهل دل، صاحب دل و امثال اونها میتونیم ببینیم. و البته یک معنای دیگه هم دل داره که در رستوران ها و غذا فروشی ها ازش استفاده میشه، مثل دل گاو و دل گوسفند و امثال اونها، که به معنی در واقع قلب گاو و گوسفنده که به کلی از بحث ما خارجه و ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. در کتاب های پزشکی قدیم بحث های مفصلی راجع به دل وجود داره. تفصیل این بحث ها رو میتونید در قانون ابن سینا، ذخیره خوارزمشاهی، اختیارات بدیعی و امثال اونها ببینید. در پزشکی تکلیف کلمه دل کاملا معلومه. پزشکان بدون هیچ ابهامی کلمه دل رو برای قلب به کار می بردن و تلاش میکردن در حد امکانات قدیم قلب رو تشریح کنن، بشناسن و طرز کار و کاربردها و بیماریها و درمانهای بیماریهای قلب رو شناسایی بکنن. در ادبیات فارسی هم دل یکی از کلمات بسیار پرکاربرده و میتونیم بگیم که دل از کلید واژه‌های ادبیات فارسیه. بدون اغراق صدها تعبیر در ادبیات فارسی وجود داره که دل در مرکز اونها قرار داره. کنایه ها، استعاره ها، تشبیه ها، مجاز ها و نمادهای فراوانی در ادبیات فارسی وجود داره که همشون بر محور دل شکل گرفتن. کافیه فقط نگاهی به مدخل دل در لغتنامه دهخدا بندازید تا با گستره در واقع معانی و مفاهیم و تعبیرها و ترکیبهای دل آشنا بشید. واقعا تنوع حیرت آوری در این تعبیرات و ترکیبایی که با دل ساخته شدن دیده میشه. من فکر میکنم که بی هیچ شکی کلمه دل در لغتنامه‌های فارسی و لغتنامه‌های بقیه کشورها یکی از مفصلترین مدخلها در واقع به حساب میاد. برای اینکه ما فهم عمیقی از ادبیات فارسی پیدا کنیم، مخصوصا در حوزه ادبیات غنایی و ادبیات عرفانی، لازمه که بدونیم قدمای ما منظورشون از دل و پدیده‌های مشابه با اون چی بود. پدیده‌های مثل قلب، فؤاد، ضمیر، خاطر، روح، روان، جان، نفس، عقل، مغز و نظایر اینها که فراوان در ادبیات اومدن، اینها خیلی جاها با همدیگه همپوشانی پیدا میکنن، جاهایی از همدیگه فاصله پیدا میکنن و ما لازمه که با دقت بتونیم معنی اینها رو بفهمیم. فهم بخشهایی از ادبیات فارسی واقعا منوط به درک این مسائله. برای نمونه من یک بیت از حافظ شیرین سخن براتون میخونم. فهم این بیتی که از حافظ میخونم امکان پذیر نیست مگر اینکه ما بدونیم حافظ دقیقا دل و جان و تن رو به چه معانی به کار برده و روابط بین اینها چیه. حافظ میگه دل به امید روی او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. با اینکه میدونیم تن یعنی چی، ولی رابطه جان و تن چیه که حافظ میگه جان من به هوای کوی او به تنم خدمت نمی کنه. با اینکه ما همیشه میگیم که تن خادم جانه، ولی اینجا حافظ برعکس داره از خدمت کردن جان به تن صحبت میکنه. و از این پیچیده تر مصرع اوله که میگه دل من به امید روی او همدم جان نمیشه. این دل یعنی چی و اون جان یعنی چی که حالا این دل همدم اون جان نمیشه. برای فهمیدن اینجور ابیات لازمه که ما معانی این کلمات رو به دقت بشناسیم. در متون عرفانی هم بحثای خیلی طولانی راجع به دل وجود داره و برای فهم این متون لازمه که ما بدونیم عارفان گذشته و صوفیان گذشته ما کلمه دل رو دقیقاً به چه معنا یا معانی به کار می بردن. ممکنه خیلی از صحبتهایی که البته در متون عرفانی راجع به دل اومده امروز دیگه برای ما اصلا قابل قبول نباشه یا به کار ما نیاد، ولی در مقام یک محقق ادبی یا یک محقق عرفانی ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با دقت تمام منظورهای گذشتگان رو از این کلمات دریابیم. یکی از اولویت‌های تحقیقی در ادبیات فارسی به نظر من اینه که سیر تاریخی تحول معنایی کلمه دل رو در متون گوناگون از قدیم تا امروز بررسی بکنیم. فکر می‌کنم نتیجه اینجور تحقیقی خیلی خواندنی خواهد بود و بخش‌های تاریخی از ادبیات ما رو می‌تونه روشن کنه. خب بریم سراغ بحث خودمون. مثنوی یکی از متون طراز اول ادبی و عرفانی ماست و دل هم یکی از پربسامت‌ترین کلمات در مثنویه. مولانا در مثنوی بیش از 1200 بار به شکل‌های مختلف از کلمه دل استفاده کرده. در دیوان شمس بیش از 4000 بار مولانا از کلمه دل استفاده کرده. بنابراین در مثنوی و کلیات شمس مجموعاً بیش از 5000 بار از کلمه دل استفاده شده. در موارد زیادی مولانا کلمه دل رو بدون توجه به کار برده و از اون همون معانی رو که در بقیه متون ادبی و عرفانی اراده شده اراده کرده. ولی خب در موارد زیادی هم که یک نمونهش همین قطعه زیبایی بود که امروز با هم خوندیم، مولانا کلمه دل رو با دقت به کار برده و یک معانی خاصی رو از اون اراده کرده. نظر شخصی من اینه که مولانا یک انسان صاحب نظره و بر اساس یافته‌های شخصی خودش صحبت می‌کنه. هر کسی که یافته‌های شخصی داشته باشه و به مقام صاحب نظر بودن رسیده باشه به نظر من در کلان اندیشه‌های او با تناقض روبرو نمی‌شیم. مولانا هم همینجوره. نظر من اینه که در مجموعه مثنوی واقعاً تعارض و تناقض به شکل جدی وجود نداره. سخنان مولانا در عموم زمینه‌ها علارغم ظاهر پریشان و پراکنده‌ای که دارن دارای یک منظومه فکری و عرفانی منسجمند و کلمات اصلی این منظومه عرفانی و فکری هم غالباً با دقت به کار میرن و از طریق بررسی دقیق مجموعه صحبت‌های او ما میتونیم تعاریف دقیق و مشخصی رو از این کلمات پیدا بکنیم. البته چون که مولانا شاعرانه صحبت میکنه و از تشبیه و کنایه و مجاز و ایهام و استعاره استفاده میکنه، یه جاهایی واقعا تحلیل کردن سخنان او خیلی دشوار و بلکه غیر ممکن میشه. گاهی اوقات هم مولانا کلمه دل رو با کلماتی مثل جان مترادف به کار میبره و همون ویژگی هایی رو که به دل نسبت میده به اونها هم نسبت میده. اینم بازی مقداری کار تحقیق رو دشوار میکنه، ولی نظر من اینه که اگر همه موارد دل رو با استقصای تام از شعرهای او استخراج کنیم و بررسی بکنیم به نظر من میتونیم نظر درست و دقیق و جامعی راجع به کلمه دل ارائه بکنیم. من به خاطر اینکه داده های این تحقیق خیلی زیادن و برای من اصلا مقدور نبود که بخوام در کل مثنوی و در دیوان شمس دل رو بررسی کنم، در جلسه امروز من بیشتر داده هام رو، یعنی 80-90% داده هام رو از 3 دفتر اول مثنوی گرفتن، یعنی دفتر اول، دوم و سوم. انشاءالله بر اساس این 3 دفتر اگر بتونیم یک طرحی به دست بیاریم برای بررسی مسئله دل، اون وقت فکر میکنم که میشه این تحقیق رو گسترده تر کرد، 3 دفتر دوم رو هم اضافه کرد و بعد به تدریج کلیات شمس و فیه مافی رو هم اضافه کرد. من فکر میکنم که بر اساس صحبت های مولانا، دل چند تا معنا در مثنوی، مثلا در 3 دفتر اول مثنوی داره که من از این چند تا معنا به 4 تاشون در اینجا اشاره میکنم. اولین معنا اینه که دل به معنای شکم به کار میره و دقیقا مولانا دل رو به معنای همین شکم مادی و فیزیکی که در بدن ما هست به کار میبره. مثلا در بیتی که الان میخونم تعبیر شوراندن دل رو داریم. شوراندن دل یعنی ایجاد حالت تهوع کردن در شکم که منجر میشه به قی کردن و استفراغ کردن. چون کسی کو خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. اینجا دل کاملا همین شکم معمولی خودمونه. در داستان دباغ در بازار عطاران میبینیم که وقتی دباغ بیهوش میشه، مردم برای بهوش آوردن او کارهای مختلفی انجام میدن. یکیشون میاد شکم او رو میماله، دل او رو میماله. اینجا کاملا مولانا کف بر دل راندن رو به معنای مالش دادن دل و ماساژ دادن شکم در واقع به کار برده. آن یکی کف بر دل او میبراند، و از گلاب آن دیگری بر وی فشاند. از اینجور موارد در مثنوی بازم هست که مولانا دل رو به معنای شکم به کار برده. این الان مورد توجه ما نیست. دومین معنایی که مولانا برای دل آورده اینه که دل مرکز احساسات و عواطفه. احساساتی مثل ترس، عشق، غم، خشم، رحم، حسادت و نظایر اونها در دل قرار دارن. دوستان، این نکته که میگم رو من ندیدم، اینو از، یعنی دنبالش گشتم ولی منبعش رو پیدا نکردم، ولی از استاد ملکیان عزیز شنیدم و چون میدونم ایشون آدم دقیقی هستند و بی سند صحبت نمی کنن، اعتماد میکنم به صحبت این استاد فرزانه. ایشون میگن در زمانهای خیلی خیلی قدیم مردم فکر میکردن که مرکز احساسات و ادراکات ما روده است، یعنی ما از طریق روده هامون درک میکنیم و احساس میکنیم. یه ذره که علم پیشرفت کرد و انسان جلوتر اومد، به این باور رسید که جگر و شش مرکز احساسات انسانه. بقایای این باور رو در تعبیرهایی مثل جگرم سوخت، جگرم کباب شد، خون جگر خوردم، جگرم حال اومد و امثال اونها میتونیم در زبان فارسی امروز و خیلی از زبانهای دنیا ببینیم. در بعضی از متون هم میبینیم که همزمان مراکز متفاوتی رو برای احساسات در نظر میگیرن. لطفا دقت کنید، یعنی ما میبینیم که برای هر کدوم از احساسات یا هر گروه از احساسات یکی از اندامهای درونی بدن ما رو در نظر میگیرن. یک سخنی هست منسوب به امام علی ابن ابی طالب که در نشر البلاغه فعلی من نتونستم پیداش کنم، ولی در شرح ابن ابی الحدید و در بعضی از متون دیگه این جمله اومده. علی ابن ابی طالب میگه العقل فی القلب و رحمت فی الکبد و تنفس فی الرئه. یعنی عقل در قلب، رحمت و مهربانی در کبد و تنفس در ریه است. همونجوری که میبینید رحمت و مهربانی رو به عنوان یکی از مهمترین احساسات بشری جایگاهش رو کبد میدونه در این جمله. استاد بدیع الزمان فروزانفر در کنار جمله‌ای که الان برای شما نقل کردم، یک جمله دیگر رو از قول مردی به نام وهب نقل کرده که قال وهب و جعل الله عقله، عقل الانسان، فی دماغه و شرحه فی کلیته و غضبه فی کبده و سرامته فی قلبه و رعبه فی رئته و ضحکه و حزنه و فرحه فی وجهه. خداوند عقل انسان رو در مغزش، حرص رو در کلیش، غضب رو در کبدش، قاطعیت و شجاعت رو در دلش، ترس رو در ریش، خنده رو در تحالش و غم و شادی رو در چهره انسان قرار داده. خیلی جمله عجیبیه واقعا و به احتمال زیاد در دوره‌هایی از تاریخ بشر این یک نظر رایج بوده که جایگاه‌های مختلفی رو برای عواطف و احساسات و ادراکات انسان در نظر می گرفتن. شاید برای شما جالب باشه که در شعرهای مولانا هم اشارهایی به این طرز تلقی وجود داره. در یه بیت خیلی معروف مولانا به این نکته اشاره میکنه که غم جایگاهش جگره و شادی در شش قرار داره. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. در جای دیگه مولانا میگه شادی اندر گرده و غم در جگر، عقل چون شمعی درون مغز سر. خیلی شبیه این جمله به جمله‌ای که از وهب نقل کردیم. در جای دیگه مولانا از درد شش صحبت کرده. درد شش در کتاب‌های پزشکی قدیم عموماً به معنی ذات الریه به کار رفته، ولی از بافت کلام مولانا معلومه که او درد شش رو به معنی غم و اندوه، یعنی به معنی احساساتی مثل غم به کار برده. وامداران گشته نومید و ترش، درد دلها یار شد با درد شش. یه بیت خیلی عجیب براتون میخونم. در اینجا میبینید که مولانا چهار مرکز مختلف رو در وجود انسان به عنوان منبع چهار تا احساس یا فضیلت در نظر میگیره. باز این بیت هم شباهت زیادی داره به اون بیت وهب. معدن صبر است تن، معدن شکر است دل، معدن خنده است شش، معدن رحمت جگر. در اینجا میبینید که میگه رحمت در جگر قرار داره، خنده و شادی در شش قرار داره، شوک در دل قرار داره و صبر هم در بدن قرار داره. در منشآت خاقانی هم میبینیم که در واقع او هم به این نکته اشاره میکنه که شش مرکز شادیه. ارتباط شادی و شش امروزه هم در بعضی از گویش های زبان فارسی وجود داره. برای نمونه اونطوری که در فرهنگ سخن اومده، در اصفهان تعبیرات جالبی وجود داره مثل ششم حال اومد یا ششش حال اومد، به معنی سرحال اومدم و خوشحال شدم. به هر حال اول فکر میکردم که جایگاه احساسات روده است، بعدن یواش یواش فکر کردن جایگاه احساسات جگر و شش و امثال این هاست، و به تدریج که بشر پیشرفت کرد به این باور رسید که مرکز احساسات دله. و خب امروز عموم دانشمندان نظرشون اینه که مرکز احساسات بشری هیچ کدوم اینها نیست، بلکه مغزه. نه روده است، نه جگر و ششه و نه دل و قلبه. متخصصان مغز امروز به دقت مراکز مختلف احساسات رو در مغز انسان مشخص کردن و ظاهرا دیگه تردیدی در این مسئله وجود نداره که احساسات انسان در مغز او هستن، نه در قلب او که توی سینش قرار داره. البته پیوندهای مهمی بین احساسات و اندامهای درونی ما مثل روده و معده و شش و ریه و قلب و امثال اونها وجود داره. احساسات مثبت بدون شک باعث عملکرد بهتر این اندام‌ها میشن و احساسات منفی باعث اختلال در عملکرد اندام‌های درونی میشن. اما این رابطه بیشتر از نوع رابطه علت و معلوله، یعنی عملکرد خوب یا بد اندام‌های درونی ما معلول احساسات مثبت و منفی ماست، نه اینکه اندام‌های درونی ما منشأ احساسات و در واقع عواطف ما باشن. این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم و فکر می‌کنم که قدما در تشخیص علت و معلول در اینجا دچار خطا شدن، یعنی اون چیزی رو که معلول هست علت در نظر گرفتن، اون چیزی که علت هست اون رو معلول دونستن. یه نکته جالب عرض کنم و اونم اینه که امروز جراحی پیوند قلب انجام میشه. اگر قلب مرکز احساسات بود، حتما احساسات دهنده قلب مثل عشق و ایمان و شجاعت و ترس و غم و امثال اینها باید به گیرنده اون قلب منتقل میشد. یعنی وقتی قلب یک عاشق رو مثلا به بدن یک کسی دیگه پیوند میزدن، او هم باید عاشق میشد. من همین امروز 17 مرداد ماه 1402 با آقای دکتر بیریا متخصص قلب درباره این موضوع صحبت کردم. ایشون تاکید کردن که مرکز احساسات مغز نه قلب، و قلب فقط کارش پمپاژ کردن خونه و کاری با احساسات نداره. اما لطفاً دقت کنید، اما فرمودن که در سالهای گذشته مواردی گزارش شده که بر اثر پیوند قلب بعضی از خاطرات به گیرنده قلب منتقل شدن. خیلی موضوع عجیبی بود واقعاً. من با یک دوست دیگری که در واقع متخصص مغز هست، آقای دکتر اسد خزائی، صحبت کردم و راجع به این موضوعی که دکتر بیریا مطرح کرده بودن با ایشون حرف زدم. ایشون فرمودن که این امر کاملا ممکنه، به خاطر اینکه در قلب یک سری گره ها و رشته های عصبی از جنس گره ها و در واقع ریشه‌های عصبی مغز وجود داره. و چون قلب باید کاملا تازه باشه و توی یخ نگهداری بشه که خراب نشه تا به بدن جدید در واقع منتقل بشه، احتمالی که این گره ها از بین نرفته باشن و در پیوند قلب به گیرنده منتقل بشن وجود داره. بنابراین اصلا بعید نیست که در واقع در جریان عمل پیوند قلب گاهی اوقات بعضی از خاطرات و یا احساسات منتقل بشه به گیرنده قلب. اما این به خاطر قلب نیست، بلکه به خاطر اون گره های عصبی از مغز در درون قلب وجود داره. و بعد فرمودن با توجه به اینکه هنوز عمل مغز انجام نشده و خیلی بعیده در آینده هم انجام بشه به خاطر مشکلات خیلی بزرگی که داره، ما نمیتونیم درباره این اظهار نظر کنیم که با عمل پیوند مغز آیا علم و احساسات منتقل میشه به گیرنده مغز یا نه. این واقعا سوال خیلی مهمیه و من سالهاست که این سوال رو دارم و جوابی هم براش پیدا نکردم که اگر به فرض، حالا حتی فرض محال، یه روزی مثلا مغز یک دانشمند رو به بدن یک انسان دیگه که بی سواده پیوند بذاریم، آیا او هم دانشمند خواهد شد یا نه؟ اگر مغز یک عارف رو به بدن یک انسان معمولی پیوند بزنیم، آیا او احساسات عارفانه و یافته‌های عارفانه خواهد داشت یا نه؟ یا دست کم خاطرات تجربه‌های عرفانی اون شخص قبلی رو خواهد داشت یا نه؟ متأسفانه ما هنوز در وضعیتی نیستیم که بتونیم به این سوالات جواب بدیم. به هر حال امروز مشخص شده که جایگاه احساسات و عواطف مغز، نه قلب. ولی هنوز هم بسیاری از افراد معمولی دل رو کانون عواطف میدونن. تعابیر جالبی مثل پردل، نازکدل، سنگدل، قویدل، دلشکسته، یکدل، دودل، دهدله، دلبسته، بزدل، دلتنگ، دلخواه، دلجویی، دلسوزی و ده‌ها تعبیر و ترکیب دیگه نظیر اینها که هنوز هم در زبان فارسی رایج هستن، همشون بقایای این باور قدیمی هم که دل مرکز احساسات و عواطفه. مولانا هم بارها به این نکته اشاره کرده که دل مرکز احساسات و عواطفه. میشه یک فهرست خیلی بلندی از صفات و احساساتی که مولانا برشمرده و جایگاه اونها رو دل دونسته فراهم آورد. من اگر بخواستم شعر راجع به این موضوع بیارم باید خیلی میآوردم، ولی چون موضوع اصلی بحث من این نیست دیگه به نقل شعر در واقع نپرداختم. یه نمونه فقط میارم. در این نمونه خیلی معروف مولانا با استفاده از تعبیر خار در دل به انواع احساسات منفی مثل غم و غصه و رنج و اینا که تو دل ما هستن اشاره میکنه و میگه ما اگر خارشناس باشیم و خاربین باشیم و بتونیم خار غم و غصه رو توی دلمون ردیابی کنیم، به کلی از سلطه غم ها و غصه ها میتونیم خودمون رو نجات بدیم. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش، بر نیابت می کند با لب ترش. خار در پا شد چون این دشواریاب، خار در دل چون بود واده جواب. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. اگرچه مولانا در 4-5 بیت که من بیشترشون رو برای شما خوندم از شش و جگر و گرده به عنوان جایگاه بعضی از احساسات یاد کرده، ولی با آمارگیری دقیق میشه نشون داد که از نظر او مهمترین جایگاه احساسات دله. و خب این معنای دل خیلی مشهوره و در عموم متون ادبی و عرفانی گذشته اون رو میبینیم. بنابراین دیگه لازم نیست بیشتر از این به اون بپردازیم. معنای سومی که مولانا برای دل آورده اینه که دل مرکز ادراکات و اندیشه ها هم هست. از بعضی از سخنان مولانا به روشنی برمیاد که او دل رو مرکز اندیشیدن و تعقل و فکر کردن هم میدونه. در بسیاری از شعرهای او به صراحت این موضوع مطرح شده. این نظر البته به مولانا اختصاصی نداره و خیلی از بزرگان گذشته بر این باور بودن که انسان به وسیله دل تفکر و تعقل میکنه. غزالی در این باره اینطور میگه: دل لطیفه ربانی روحانی است که حقیقت مردم است و دریابنده و داننده و شناسنده از آدمی، یعنی از وجود آدمی اوست. پس همونجوری که میبینید به نظر غزالی دل دریابنده است، یعنی سخنان رو در میابه و میفهمه، داننده هست و شناسنده و مخاطب و مطالب و معاقب و معاتب او. مخاطب یعنی کسی که مورد خطاب قرار میگیره، مطالب یعنی کسی که مورد طلب قرار میگیره از او طلب میشه، معاقب یعنی کسی که در واقع با او حساب و کتاب میشه و تنبیه میشه، معاتب یعنی کسی که سرزنش میشه. اون چیزی در وجود ما که مثلا در قرآن مورد عتاب و خطاب و مورد معاقبه و در واقع عتاب قرار گرفته، اون دل ماست. در مناسبات انسانی هم مخاطب ما دل طرف مقابل ماست. اون چیزی در وجود طرف مقابل که ما سرزنشش میکنیم دل اوست، و اون چیزی که در واقع موضوع تنبیه شدن دله، به خاطر اینکه دله که میفهمه و میشناسه و تشخیص میده، و او را یعنی دل را که نیروی تشخیص و تعقل در وجود ماست با دل جسمانی یعنی قلبی که در سینه ما قرار داره علاقتی است، یعنی رابطه‌ای داره، و عقل‌های بیشتر مردمان در ادراک وجه علاقت آن حیران است. مولانا دقیقا مثل غزالی بر همین باوره که عقل مرکز، غیر از این که مرکز احساس و عاطفه هست، مرکز تعقل و تفکر هم هست. مولانا در یک بیتی میگه که امر حق را در نیابد هر دلی. از این صحبت او میتونیم بفهمیم که این دلی که در یابنده است و معنای فرمان خداوند رو میفهمه. در جای دیگه مولانا میگه پند را در جان و در دل ره کنید، پند رو تو دلتون جا بدید. در جای دیگه میگه که گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. اگر راز تو دلت نگه بداری، زودتر به مراد خودت میرسی. همجور که میدونید پند، راز و دریافتن از جنس اطلاعات هستن، از جنس آگاهی هن، از جنس عاطفه و احساس نیستن. مولانا در بیت دیگه جایگاه تأویل رو هم دل میدونه. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. تأویل کردن عملیه که ما امروز میدونیم توسط مغز و عقل انجام میگیره، ولی مولانا تأویل کردن رو به دل نسبت میده. در سه تا بیت که الان براتون میخونم، مولانا جایگاه فکر رو در دل میدونه و به نظر او ما میتونیم با تخیل و اندیشه‌ای که در دلمون هست از آغاز پایان رو ببینیم، و خب این کار البته توسط دل یا در دل اتفاق میفته. اول فکر آخر آمد در عمل، بنیت عالم چنان دان در ازل. میوه ها در فکر دل اول بود، در عمل ظاهر به آخر می شود. چون عمل کردی شجر بنشاندی، اندر آخر حرف اول خواندی. بارها مولانا در مثنوی از مخاطب خودش میخواد که در حضور اولیاء خداوند مراقب دلش باشه و اندیشه های ناسواب رو به دلش راه نده، به خاطر اینکه اولیاء خداوند بر دلهای دیگران اشراف دارن و متوجه اندیشه های غلط اونها میشن. در اینجا هم باز میبینید که مولانا جایگاه اندیشه رو دل میدونه. احتمی کن احتمی زندیشه ها، احتمی یعنی پرهیز کردن، احتما هم میتونید بخونید، احتما کن احتما زندیشه ها. فکر شیر و گور و دل اندیشه ها. همجور که شیر بر بیشه در واقع تسلط داره، ولی خدا هم بر اندیشه هایی که در بیشه دل ما هست اشراف داره. احتماها بر دواها سرور است، زان که خاریدن فزونی گر است. مولانا میگه که دل میتونه مزه راست و دروغ رو بشناسه. اگر دل سالم باشه به آسانی میتونه دروغ و راست رو از هم تشخیص بده، و اگرم بیمار باشه که نمیتونه. اینجا میبینید که نیروی تشخیص رو داره به دل نسبت میده. دل نیارامد به گفتار دروغ، آب و روغن هیچ نفروزد فروغ. در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. دل مگر رنجور باشد بد دهان، که نداند چاشنی این و آن. چون شود از رنج و علت دل سلیم، طعم کذب و راست را باشد علیم. اینجا شناختن رو در واقع به دل نسبت میده. مولانا در مثنوی داستانی داره، میگه که یه زاهدی بود که در کوه زندگی میکرد و او نذر کرد که هیچ وقت از درخت میوه نچینه و از کسی دیگه هم نخواد که از درخت ها میوه بچینن، و او فقط از میوه هایی که باد بر زمین میندازه بخوره و تغذیه بکنه. این نظری بود که با خدا بسته بود، و البته خیلی هم نظر نادرست و ابلهانه بود. مدتی به این نظر خودش تعهد داشت تا بالاخره در وضعیتی قرار گرفت و ناچار شد که در واقع از نظر خودش رو بشکنه. در اینجا مولانا بحث انشاء الله گفتن و استثناء کردن رو مطرح میکنه، و به نظر او علت این که از ما خواسته شده در کارهای خودمون استثناء کنیم، یعنی انشاء الله بگیم، اینه که دل ما مدام دگرگون میشه و اندیشه ها و احساسات جدیدی در دل ما پدید میان و بر اثر اون احساسات و اندیشه ها تصمیم های ما عوض میشن. بنابراین بهتره که ما به این سادگی ها نظر دائم نکنیم و تصمیم های خودمون رو با قید های همیشه یا هرگز یا ابدا در واقع همراه نکنیم. بعد مولانا به یک حدیث معروف اشاره میکنه که طبق این حدیث یه پر رو در نظر بگیرید که تو بیابونه، یه بیابون پر از باد، یه بیابون بادخیز، این پر از یه درخت آویزون شده. ببینید یک پری در بیابانی از درختی آویزون شده و مدام داره باد میاد. این معناش اینه که این پر مدام در حال لرزیدن و تکون خوردنه. دل ما عین همون پره، بنابراین مدام اندیشه های مختلف میان تو دل ما و میرن و هر لحظه ممکنه اندیشه‌ای به دل ما بیاد مخالف اندیشه‌ای که قبل یک دقیقه پیش، یک ثانیه پیش داشتیم. بنابراین کاملا ممکنه که ما تصمیم‌هامون عوض بشه. بنابراین مولانا میگه که به این سادگی‌ها تصمیم دائمی نگیرید و نظر همیشگی و دائمی نکنید. زین سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسری. سرسر یعنی باد تند. باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. حدیث دیگر این دل دان چنان، کاب جوشان ذاتشن در قازغان. قازغان یعنی دیگ بزرگ. هر زمان دل را دگر رایی بود، آن نه از وی لیک از جایی بود. پس چرا ایمن شوی بر رای دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل. انسانی که این حرف رو بفهمه هرگز نمیگه هرگز، به خاطر اینکه واقعا ممکنه با تغییر فکرش دست از اون هرگز برداره. یه داستان زیبای مولانا در مثنوی آورده، میگه یک شیری خسته و زخمی بود و نمیتونست شکار کنه. به یک روباهی گفت برو یه شکاری گیر بیار بکش به طرف من، من اونو میگیرم، خودم یه مقداری میخورم، بقیهش هم برای شما میمونه. این روباه رفت یک الاغی رو گیر آورد، با هزار بدبختی فریبش داد، آورد پیش شیر، شیر به او حمله کرد و اون الاغ به موقع تونست فرار کنه و خودش رو نجات بده. شیر به روباه گفت برو ببین یه بار دیگه میتونی اونو بیاری اینجا. روباه اومد پیش الاغ و خیلی با او گفتگو کرد و بالاخره او رو متقاعد کرد که دوباره با او همراه بشه و بره داخل جنگل. الاغ اومد و شیر فرصت مناسبی پیدا کرد، حمله کرد، این الاغ رو گرفت و او رو کشت و چون خیلی خسته شده بود برای خوردن آب و شستن سر و صورتش رفت کنار چشمه. در این فرصتی که شیر رفته بود کنار چشمه، روباه شکم الاغ رو پاره کرد و دل و جگر الاغ رو خورد بلافاصله، چون لطیفترین عضو در واقع یک حیوان دل و جگرشه. شیر که برگشت شکمش رو صابون زده بود برای یک دل و جگر الاغ حسابی و مشتی در واقع، رفت سراغ این الاغ و دید که خبری از جگر و دل نیست. به این روباه گفت که چرا این حیوان، چرا این در واقع الاغ دل و جگر نداره؟ مولانا از زبان روباه میگه اگر او را دل و جگر بودی آنچنان سیاستی دیده بود. سیاست یعنی تنبیه، اینجا یعنی ترس شدید. آن روز و به هزار حیله جان برده کی بر تو باز آمدی. اگر این الاغ دل و جگر داشت میفهمید و وقتی یک بار از چنین خطر بزرگی فرار کرده بود دوباره به پای خودش نمیومد به طرف این خطر. بعد مولانا اشاره میکنه به این آیه قرآن که میگه کسانی که به جهنم میرن میگن اگر ما گوش شنوا داشتیم و تعقل میکردیم امروز در میان جهنمی ها نبودیم. از این آیه‌ای که مولانا آورده و از اون سخنی که از قول روباه گفت که اگر این الاغ دل و جگر داشت هیچ وقت دو بار مرتکب یک خطا نمی‌شد، کاملاً می‌فهمیم که به نظر مولانا اندیشیدن و تعلق عملیه که توسط دل داره اتفاق می‌افته. و جگر رو هم اینجا البته اضافه کرده، بقایای همون باور قدیمی است که به شما گفتم که جگر رو هم زمانی مرکز عقل و تعقل می‌دونستند. گفت گر بودی ورا دل یا جگر کی بدین جا آمدی بار دگر. آن قیامت دیده بود و رستخیز، وان ز کوه افتادن و هول و گریز. گر جگر بودی ورا یا دل بودی، بار دیگر کی بر تو آمدی. چون نباشد نور دل، دل نیست آن، چون نباشد روح جز گل نیست آن. همطور که میبینید دوستان، مولانا اموری مثل تردید، راز، پند، اندیشه، تعقل و نظایر اونها رو به دل نسبت میده. با یک نکته این بخش رو به پایان میرسونم و اونم اینه که استاد گرانمایه که در مولانا شناسی گردن همه ما حق دارن، آقای دکتر سروش، میگن که مولانا بارها به این نکته اشاره کرده که جایگاه تعقل و ادراک مغزه، ولی حافظ همیشه دل رو جایگاه اندیشه دونسته. حالا راجع به حافظ فعلا صحبت نمی کنیم، اون نیاز به یک تحقیق مفصل داره، اما در باره مولانا لازمه که راجع به صحبت آقای دکتر سروش بیشتر تأمل کنیم. همونجوری که الان دیدید فراوان او تعقل و اندیشه رو به دل نسبت میده، ولی کم هم نداره مواردی که مولانا در واقع از مغز به عنوان جایگاه تعقل استفاده میکنه. به عنوان مثال این بیت رو که قبلا هم خوندیم ببینید: شادی اندر گرده و غم در جگر، عقل چون شمعی درون مغز سر. جایگاه عقل رو داخل مغز میدونه. یا در اون بیت خیلی معروف میگه: تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. این موضوع که مولانا بیشتر جایگاه عقل رو و تعقل و تفکر رو دل میدونه یا مغز میدونه، نیاز به تحقیق البته بیشتری داره. به این سراغ چهارمین معنایی که مولانا برای دل در نظر گرفته. چهارمین معنای دل که بحث اصلی ما اینجاست در واقع، اینه که مولانا با استفاده از کلمه دل به یک حقیقتی در وجود انسان اشاره میکنه و اون رو کاملا در یک بافت عرفانی در واقع به کار میبره. طبق این معنا دل یک لطیفه غیبیه در وجود انسان که اگر پرورش پیدا کنه و از رذایل محفوظ بمونه، به ارزشمندترین موجود جهان تبدیل میشه. دوباره میگم، دل لطیفه غیبیه در وجود انسان که اگر پرورش پیدا کنه و از رذایل محفوظ باشه، به ارزشمندترین موجود جهان تبدیل میشه. اینطور دلی معدن دانش الهی میشه و فراتر از این میتونه خود خدا رو هم در خودش جا بده. اینجور دلی به صورت بالقوه در همه آدمها وجود داره، اما در انسانهای بسیار اندکی این دل به فعلیت رسیده و شکوفا شده. مولانا در قطعه‌ای که امروز خوندیم میگه در هر 100,000 نفر شاید یه نفر باشه که این دل رو در خودش پرورش داده باشه. در قطعه‌ای که امروز خوندیم مولانا به خوبی تفاوت‌های در واقع دل واقعی رو با دلی که رشد نیافته و در واقع بلکه سرکوب شده معرفی میکنه. عرضم خدمتتون دوستان عزیزم، یک حکایتی مولانا در مثنوی آورده که خیلی جالبه. سلطان محمد خوارزمشاه یه بار به سبزوار میره و میدونید که سبزوار از دیرباز یکی از کانونهای مهم تشیع بوده، یعنی مردم سبزوار معمولا به تشیع و پیروی از امام علی و عشق به امام علی و خانواده او معروف بودن. سلطان محمد خوارزمشاه میره توی سبزوار و اونجا میخواد مردم سبزوار رو قتل عام کنه، ولی با یک شرط از قتل عام اونها میگذره و اونم اینه که یک مردی به نام ابوبکر پیدا کنن و بیارن. خب در یک شهر شیعه نشین معلومه که کسی که اسمش ابوبکر باشه پیدا نمیشه. مردم میرن بیچاره‌ها از ترس جونشون سه روز در واقع میگردن و هیچ کسی رو به نام ابوبکر پیدا نمیکنن. بالاخره روز سوم در کمال ناامیدی در گوشه خرابه یه پیرمرد نحیف ضعیف بیچاره‌ای رو پیدا میکنن که کاملا در آستانه مردنه و فقط یه پوست و استخونه و اصلا حتی نمیتونه راه بره. اونو روی تخت پاره‌ای میذارن و میارن پیش پادشاه و میگن که تنها ابوبکر شهر ما این بود که برای شما آوردیم. و پادشاه خیلی عصبانی میشه، میگه که بعد از سه روز رفتید یه اینجور کسی رو آوردید به نام ابوبکر به من دادید که در حال جون کندنه. منظور مولانا اینه که این جهان سبزواره و خوارزمشاه خداونده و این شخصی که ابوبکر اسم داره دله و خداوند از ما نه پول میخواد، نه ثروت میخواد، نه نذر و نیاز میخواد. خدا فقط از ما دل میخواد و ما وقتی که از سبزوار جهان به محضر خداوند میریم، یک دل داغون نحیف نزاری پیش او میبریم به عنوان هدیه که اصلا این دل فایده ای نداره. مولانا در این ابیات که الان براتون میخونم خیلی عالی به مقام بسیار بالای دل اشاره کرده. سبزوار است این جهان و مرد حق، اندر اینجا زایع است و ممتحق. هست خوارزمشاه یزدان جلیل، دل همی خواهد از این قوم رذیل. گفت لا ینظر الی تصویرکم، فابتغوا ذا القلب فی تدبیرکم. من ز صاحب دل کنم در تو نظر، نه به نقش سجده و ایثار زر. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. قطعه که امروز ما در باش داریم بحث میکنیم در داستان دبوقی خیلی با این قطعه که الان میکنیم شباهت داره. دل که گر 700 چو این هفت آسمان، اندرو آیت شود یاوه و نهان. این چون این دل ریزه ها را دل مگو، تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. کدوم دل؟ دل که گر 700 چو این هفت آسمان، اندرو آیت شود یاوه و نهان. اگر هفت آسمان رو 700 بار بزرگتر کنیم و بریزیم توی دل یک انسان، توی دل واقعی گم میشه و اصلا چیزی در نظرش نمیاد. این سخن مولانا خیلی شبیه اون سخن ابن عربیه که میگه اگر عرش و تمام آنچه در زیر عرش است 1,000,000 بار بزرگتر بشه و ریخته بشه تو دل انسان مؤمن، اصلا احساس نمیکنه که چیزی تو دلشه. دوستان این حرفا واقعا حرفای جدی هست. این نشون میده که انسان میتونه انقدر وسعت پیدا کنه که به خاطر بزرگترین چیزهای جهان هم خم به ابرو نیاره. این کجا و این که ما به خاطر یک مسئله خیلی خیلی کوچولو، به خاطر یک حرف تلخ، به خاطر یک نگاه بد، به خاطر یک گفتگو، به خاطر یک مقداری پول یا نمیدونم ملک، روزها و ماها حالمون بد میشه و خواب و قرار و آرام از دل و چشم و جان ما سلب میشه. اینا رو باید مدام خوند. ما میتونیم به اینجا برسیم. یه جای غزالی در مکاتیب خودش میگه که اگر بغداد و همه این ثروتها رو به من بدید، اگر در ته دلم سر سوزنی تمایل به اونها پیدا کنم یا سر سوزنی دلم بلرزه، در انسان بودن خودم تردید میکنم. دل که گر 700 چو این هفت آسمان، اندرو آیت شود یاوه و نهان. این چنین دل ریزه ها را دل مگو. تو قطعه‌ای که امروز خوندیم از ریزه دل صحبت کرد، اینجا میگه دل ریزه. دل ریزه یعنی دلی که رشد نکرده، دلی که در قابلیت خودش و در بالقوه بودن خودش مونده و یا از این بدتر اون قابلیت رو هم از دست داده. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. صاحب دل آینه شش رو شود، حق از او در شش جهت ناظر بود. سه تا نکته گذاشتم، ابیات خیلی بلندی رو اینجا حذف کردم، بعدا لطفا برید و اونا رو بخونید، نخواستم این قطعه خیلی طولانی بشه. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی. خداوند از ما پول نمیخواد، از ما دل میخواد. گر ز تو راضی است دل من راضیم، ور ز تو معرض بود اعراضیم. ننگرم در تو در آن دل بنگرم، تحفه او را آر ای جان بر درم. با تو او چون است هستم من چنان، زیر پای مادران باشد جنان. مادر و بابا و اصل خلق اوست، او یعنی انسان صاحب دل. ای خنک آن کس که داند دل ز پوست. بنابراین انسان اهل دل مادر بشریت، بابای بشریت و اصل بشریت. تو بگویی نک دل آوردم به تو، گویدت پر است از این دلها قطو. از این دلها همه جا ریخته. آن دلی آور که قطب عالم اوست، جان 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 آدم اوست. از برای آن دل پر نور و بر، هست آن سلطان دلها منتظر. تو بگردی روزها در سبزوار، آنچنان دل را نیابی ز اعتبار. پس دل پژمرده پوسیده جان، بر سر تخت نهی آن سو کشان. که دل آوردم تو را ای شهریار، به از این دل نبودن در سبزوار. گویدت این گورخانه است ای جری، که دل مرده بدین جا آوری. مگر اینجا قبرستونه که یک دل مرده آوردی اینجا؟ رو بیاور آن دلی کوشا خوس، که امان سبزوار کون از اوست. حدیث معروفی هست که از زبان خداوند در متون مختلف اومده که طبق اون خدا در آسمان ها و زمین نمی گنجه، ولی در دل انسان مؤمن می گنجه. متن حدیث اینه: لا یسعنی ارضی ولا سمایی و یسعنی قلب و عبدی المؤمن. به شکلهای مختلف تو متون گوناگون اومده. معنای این سخن که خدا در دل انسان می گنجه و در آسمان ها و زمین نمی گنجه، این نیست که خداوند انقدر کوچیک میشه تا میشه به اندازه قلب انسان، بلکه معناش اینه که قلب انسان، دل انسان انقدر بزرگ میشه و انقدر وسعت پیدا میکنه که خدا در اون جا میشه. دوستان این حرفا به گفتن آسونن ها، ولی اگر فهمیده بشن تمام زندگی انسان رو زیر رو میکنن. واقعا اینه که دل میتونه انقدر بزرگ بشه تا خدا در دل بگنجه، از قابلیت عظیم دل انسان برای گسترش یافتن حکایت میکنه. مولانا به این جمله ایمان راسخ داره و بارها برای توصیف عظمت دل انسان از این جمله استفاده کرده. با توجه به اینکه خدا در عرش و زمین و آسمان نمی گنجه ولی در دل انسان می گنجه، مولانا به خودش اجازه میده که دل انسان رو از عرش و آسمان ها برتر بدونه و بلکه همه آسمان و زمین و عرش رو صورت و دل رو معنا و باطن و حقیقت به شمار بیاره. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز. در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر براجویی در آن دلها طلب. عرش با آن نور با پهنای خیش، چون بدیدان را برفت از جای خیش. عرش با همه عظمتش با دیدن دل دست و پاشو گم کرده. خود بزرگی عرش باشد بس مدید، لیک صورت کیست چون معنی رسید. این همون دلیه که تماشاگاه خداونده، منظر خداست، منظور خداست در وجود انسان. این همون دلیه که مولانا میگه جوهر و همه هستی در مقایسه با اون عرضه. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع رود. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر قرض. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. این دل که مولانا ازش صحبت میکنه انقدر با ارزشه که اگر شکوفا بشه و پرورش پیدا کنه میتونه مخاطب وحی الهی قرار بگیره. به همین خاطره که مولانا بارها از پدیده‌ای به نام وحی دل صحبت کرده. منظور او از وحی دل الهام‌ها و سخنانی است که خداوند بیواسطه پیامبران و فرشته‌ها مستقیماً به دل انسان می‌فرسته. این وحی دل مثل وحی پیامبر از هر گونه خطا و اشتباهی مصون و مبراست. بنابراین وحی دل مثل قرآن در لوح محفوظ قرار داره به نظر مولانا. با این سخن مولانا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که من به ختم نبوت اعتقاد ندارم، یعنی باور ندارم که با مرگ پیامبر اسلام پیوند میان زمین و آسمان گسسته شده و دیگه خداوند با انسان صحبت نمیکنه. این حرف خطاست. بعد از پیامبر اسلام هم البته خداوند با انسان صحبت میکنه و برای انسان وحی میفرسته، به شرط اینکه انسان دلش رو از آلودگی ها پاک بکنه و آمادگی دریافت وحی رو در خودش ایجاد کنه. لوح محفوظ است او را پیشوا، از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا. نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم بالصواب. از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. وحی دل گیرش که منظرگاه اوست، چون خطا باشد چو دل آگاه اوست. مؤمنا ینظر به نور الله شدی، از خطا و سهو ایمن آمدی. اینجور دلی سراپا تازگی و خرمیه و همیشه بهاره و دست غم و قبض و رنج مطلقا به اون نمیرسه. این دل به نظر مولانا یک گلستان همیشه بهاره و مولانا اسم اون رو میذاره ایمن آباد دل. این که دل ایمن آباده یعنی در اون هیچ خبری از هیچ خطری وجود نداره. در واقع تا جایی که میدونم مولانا دو بار از تعبیر ایمن آباد در مثنوی استفاده کرده. یه بار برای نیاز ایمن آباد است آن راه نیاز، و یه بار هم برای دل استفاده کرده و این دو کاملا به هم ربط دارن. گام در صحرای دل باید نهاد، زان که در صحرای گل نبود گشاد. ایمن آباد است دل ای دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. بر اساس اینجور تلقیه که در واقع تعبیراتی مثل صاحب دل و اهل دل پدید میاد. همه آدم ها دل به معنی جایگاه احساس یا جایگاه اندیشه رو دارن، ولی به هیچ وجه ما نمیتونیم همه آدم ها رو بگیم اهل دل یا صاحب دل. اهل دل کسیه که این بعد روحانی و معنوی خودش رو پرورش داده و لطیفه غیبی وجود خودش رو که جایگاه ادراک الهیشه شکوفا کرده و پرورش داده. اینجور افرادی در دنیای انسانی خیلی کمیابن و ویژگی های خاصی دارن. چند جلسه شاید بتونیم راجع به ویژگی های صاحب دلان و اهل دل از نگاه مولانا صحبت کنیم. من میخواستم یه دو سه تا نکته هم راجع به این موضوع بگم، ولی چون وقتمون خیلی کمه از این قسمت میگذرم و میرم سراغ دو تا بحث کوتاه آخرم که میخوام مطرح کنم. با چهار تلقی مولانا راجع به دل آشنا شدیم که موضوع اصلی صحبت ما تلقی چهارم بود. حالا که تا حدی با تلقی عرفانی مولانا از دل آشنا شدیم، دوباره باید به این نکته اشاره کنم دوستان که ما در اینجا دل رو به معنای عرفانی در نظر میگیریم که به شکل یک قابلیت در همه انسان‌ها وجود داره. اگر این قابلیت مورد توجه قرار بگیره و پرورش پیدا کنه، میتونه خیلی بزرگ بشه و رشد پیدا کنه. اینجور دلی میتونه جایگاه خدا بشه، منظر خدا بشه، خدا رو در خودش جا بده، مخاطب خدا بشه و وحی رو دریافت کنه و میتونه همه زندگی انسان رو غرق در روشنایی و شادی و آرامش کنه. اما اگر این دل پرورش پیدا نکنه، حتما تباه خواهد شد و تمام قابلیت‌های خودش رو از دست خواهد داد. و این مهمترین نکته است که تا اینجا من می‌خواستم روش انگشت بگذارم و تأکید کنم. نباید فکر کنیم هممون این دل رو به صورت بالفعل داریم. وظیفه بالفعل کردن این دل دست ماست. این به ما سپرده شده. این دانه در زمین وجود ما کاشته شده. این ماییم که این دانه رو می‌کشیم و از بین می‌بریم یا اون رو به یک درخت تبدیل می‌کنیم. بخش زیادی از سخنان مولانا در مثنوی دقیقاً برای همینه که توجه ما رو به مراقبت از دلمون و پرورش اون جلب کنه. به نظر مولانا تمام توجه یک انسان والا معطوف به دل خودشه. همونطور که اگر یه تاجری بخشی از سرمایه‌اش رو هرقدر کوچیک از دست بده ناراحت میشه، عارف هم اگر به اندازه خلال دندونی از باغ دل خودش رو کم ببینه به شدت ناراحت میشه. دوستان در یک باغ بزرگ پر از درخت و چوب، یه خلال دندون، یک چوب کوچولو اصلا دیده نمیشه و قابل ذکر نیست. مولانا میگه که عارف چنان با دقت باغ دل خودش رو رصد میکنه که حتی اگر به اندازه خلالی از این باغ کم بشه، او هزاران غم به دلش راه پیدا میکنه. معنی این سخن اینه که عارف به شدت تمام مراقب دلشه. بر دل عاقل هزاران غم بود گر ز باغ دل خلالی کم شود. جای دیگه مولانا میگه دل ما یه پاکی محدود داره، ولی راهی به سوی دریا داره. اگر دل به سوی دریا یعنی خدا و اولیاء او نره، به تدریج پاکی محدودش از بین میره، ولی با پیوستن به خدا پاکی او بی نهایت میشه و از همه خطرات محفوظ میمونه. معنای این صحبت اینه که انسان میتونه پاکی دل خودش رو حفظ کنه و گسترش بده و ازش مراقبت کنه و میتونه نابودش کنه. ای تن آلوده به گرد حوض گرد، پاکی گردد برون حوض مرد. پاک کو از حوض محجور افتاد، او ز پاکی خیش هم دور افتاد. پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود. زان که دل حوض است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان دارد این. پاکی محدود تو خواهد مدد، مدد به همون معنی که گفتم، ورنه اندر خرج کم گردد عدد. باید بدونیم که بر اثر هر کار کوچیکی، هر قد کوچیک و ریز، یک حقیقت فناناپذیری در ما ایجاد میشه و این حقیقت ها که بر اثر کارهای ما در ما ایجاد میشن به تدریج من و منش ما رو میسازن. بنابراین ما با کارهای نادرست به تدریج دلمون رو از بین میبریم. مراقبت کردن از دل یعنی این که از مرتکب شدن کارهای نادرست و به تعبیر مولانا از فجور خودمون رو دور کنیم. کی کجی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. هین مراقب باش گر دل بایدت، کسفه یا هر فعل چیزی زایدت، ور از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. این دلی که میتونه مطلع مهتاب ها بشه و از آسمان و زمین وسیع تر بشه، ممکنه بر اثر بیتوجهی ها و خطاکاری های ما به یک گور تنگ و تاریک و سرد تبدیل بشه. یه جنازه ای رو توی خیابون داشتن میبردن، پسر جوها هم با باباش اونجا نشسته بود. پرسید که اینو کجا میبرن؟ به او جواب داده شد که این جنازه رو دارن به یک خونه میبرن که نه چراغ داره، نه نور توش هست، نه گرما داره، نه غذا داره، نه هیچی، تنگ تاریک باریک و کوچیکه. و پسر جوها گفت بابا مثل این که این مرده رو دارن میارن خونه ما، چون خونه ما دقیقاً تمام این ویژگی ها رو که این آقا داره برمیشموره داره. مولانا میگه منظورم دلی است که در واقع رشد پیدا نکرده، شکوفا نشده. این دل تنگ و تاریک میشه. خانه آن دل که ماند بیزیا، از شعاع آفتاب کبریا، تنگ و تاریک است چون جان جهود، بی‌نوا از ذوق سلطان ودود. نه در آن دل تافتاب آفتاب، نه گشاد عرصه و نه فتح باب. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برترا. زنده ای و زنده زاد ای شوخ و شنگ، دم نمی گیرد تو را زین گور تنگ. این دلی که میتونه جایگاه خدا بشه، به تدریج به جایگاه دیو تبدیل میشه و به نظر مولانا بیشتر آدما این دل متعالی رو به چنین چیزی تبدیل کردن. آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. جای دیگه مولانا به این نکته اشاره میکنه که ما دلمون رو اسیر کردیم. ما مثل کسی هستیم که جبرائیل رو بستیم به یه ستونی و گوشت کباب میکنیم و به او میدیم. غذای جبرائیل نور خداونده، ذکر خداونده. دل ما هم غذای ویژه خودش رو داره. ما با غذاهای مادی و با بیتوجهی هامون این دل رو میکشیم. بحر مظلومان همی کندند چاه، در چه افتادند و می گفتند آه. پوستین یوسفان بشکافتند، آنچه می کردند یک یک یافتند. کیست آن یوسف دل حق جوی تو، چون اسیری بستند در کوی تو. جبرائیلی را بر استون بسته ای، پر و بالش را به صد جا خسته ای. پیش او گوساله بریان آوری، که کشی او را به کهدان آوری. که بخور این است ما را لوت و پوت، نیست او را جز لقاء الله قوت. زین شکنجه و امتحان آن مبتلا، می کند از تو شکایت با خدا. که خدا افغان از این گرگ کهن، گویدش نک وقت آمد صبر کن. در جای دیگه میگه زنگارهای گناه میتونن دل رو سیاه و تباه کنن، به طوری که دل قابلیت دریافت اسرار الهی رو از دست بده. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. دوستان بخش عظیمی از تلاش مولانا در مثنوی مصروف اینه که ما رو از این قابلیت عظیمی که در وجودمون هست آگاه کنه و راه‌های شکوفا کردن اون رو به ما بیاموزه. ما در وهله اول باید بدونیم که در سلوک معنوی قبل از هر چیزی باید پاسبان حرم دل باشیم و بعد مراقبت کنیم از دلمون، با پیراستن دل از رذایل، با آراستن خودمون به فضائل، با همنشینی با اهل دل این دلریزه خودمون رو بپروریم و اون رو در واقع به بار بنشونیم. یه نکته بگم و دیگه بحث رو تموم کنم و اون بحث احترام گذاشتن به دل هاست. سخن پایانی اینه که دوستان باید برای رشد معنوی خودمون به دلهای انسانها احترام بذاریم، همه انسانها، و از دل شکستن پرهیز کنیم. خیلی دل شکستن خطرناکه و واقعا انسان رو زمین میزنه، مخصوصا اگر اون دل یه دل پاک و مطهر و والا باشه، باید خیلی مراقبش باشیم. به نظر مولانا ارزش دل به مراتب از ارزش مسجد بیشتره، ولی کسانی که به خودشون اجازه نمیدن کوچکترین توهینی به مسجد بشه، به راحتی دلهای انسانها رو میشکنن. ابلهان تعظیم مسجد می کنند، در خرابی اهل دل جد می کنند. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. یه غزل خیلی درخشان میخونم و از شما خواهش میکنم با این غزل این یه هفته رو زندگی کنید، یعنی بارها این غزل رو بخونید، حفظش کنید، روی موضوعاتی که توی این غزل مطرح شده تأمل کنید، هم قطعه ای که امروز خوندیم در داستان دقوقی، هم قطعه ای که در داستان خوارزمشاه و سبزوار بود و هم این غزل، هر سه با هم توی یه راستا هستن و کنار هم گذاشتن این سه تا قطعه میتونه خیلی برای ما جالب باشه. من به نظرم این قطعه عالی ترین ستایشنامه دل در ادبیات عرفانی ماست. در اینجا مولانا با یک لحن شورانگیزی دل رو ستایش میکنه و بعد به مخاطب خودش مشفقانه اندرز میده که اگر خواهان رشد و سعادته و میخواد به رازهای الهی دست پیدا کنه و اگر میخواد به عالی ترین مقامات معنوی برسه، باید از دل شکستن و دلازاری دست برداره و تمام تلاش خودش رو صرف به دست آوردن دلهای مردمان کنه. هر که در دل به دست آوردن موفق تر باشه، در سلوک معنوی موفق تره. با همه وجود این غزل رو بشنوید. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل است کعبه معنی تو گل چه پنداری. طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود، که تا به واسطه آن دلی به دست آری. هدف از رفتن به مکه و دور کعبه چرخیدن اینه که ما دل به دست آوردن رو یاد بگیریم. هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. با آزار دادن یه دل هزار تا طواف کعبه باطل میشه. بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور، که دل زیاده حدت در لحد شب تاری. چراغ قبر ما دل ماست. هزار بدره زر گر بری به حضرت حق، حقت بگوید دل آر اگر به ما آری. کسی مزر بر ما لاشه است بی مقدار، دل است مطلب ما گر مرا طلب کاری. مطلب یعنی مطلوب، مقصود. مقصود من از وجود تو دله. ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد دل خراب، که آن را کهی به نشماری. که به نشماری یعنی کاه به حساب نمیاری. همین دل ویرانی که اونو کاه هم حساب نمی کنید، یعنی دلهای خیلی خیلی معمولی، اینها هم از عرش بالاترن. مدار خار دلی را اگر چه خار بود، که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری. معلوم میشه راجع به دلهای معمولی داره صحبت میکنه. بیت بعدی رو ببینید. دل خراب چو منظرگه اله بود، زهی سعادت جانی که کرد معماری. اگر این دل رو آباد کنیم ببینید چی میشه. امارت دل بیچاره 200 پاره، ز حج و عمره بهایت به حضرت باری. کنوز گنج الهی دل خراب بود، کنوز یعنی گنج ها، که در خرابه بود دفن گنج بسیاری. این بیت به نظر من شاهکار واقعا و یک کلید عرفانی در واقع برای هر کسی که خواهان رشد معنویه. کمر به خدمت دلها ببند چاکروار. این بیت خیلی فوق‌العاده است. اگر میخوای به جایی برسی، باید کمر خدمت ببندی و چاکروار به دلهای انسانها خدمت کنی. اگر این کار بکنی، طریق اسرار در تو باز میشه، میتونید رازهای الهی رو بفهمی. کمر به خدمت دلها ببند چاکروار، که برگشاید در تو طریق اسراری. گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت، شوی تو طالب دلها و کبر بگذاری. چو هم عنان تو گردد عنایت دلها، شود ینابه حکمت ز قلب تو جاری. روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات، دمت بود چو مسیحا دوای بیماری. از طریق خدمت کردن به دلهای انسانها، حکمت بر زبان ما جاری میشه و دم ما مثل مسیح باعث شفای بیماری ها و زنده شدن مرده ها میشه. برای یک دل موجود گشت هر دو جهان، شنو تو نکته لولا که از لب قاری. وگرنه کون و مکان را وجود کی بودی، ز مهر و ماه و ز عرض و سمای زنگاری. خموش وصف دلن در بیان نمی گنجد، اگر به هر سر مویی 200 زبان داری. با این بیت درخشان صاحب تبریزی بحث رو به پایان میرسونم. تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است، میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. شکستن یک دل کل نظم اکوسیستم رو بر هم میزنه و در جهان تأثیر میذاره. امیدوارم که این بحث با همه نقصهاش و با همه ابهامهاش برای شما دوستان عزیزم مفید بوده باشه. واقعا در شرایط فعلی دیگه بیشتر از این برای من مقدور نبود که بخوام بحث رو جمع جور و منظم مرتب کنم. خودم میدونم خیلی خلأ در این بحث وجود داره و خیلی ابهام‌های زیادی هست. انشالله تحقیقات بعدی بتونن گوشه‌های پنهان این بحث رو روشن کنن. خیلی ممنونم که با صبر و حوصله به بحث گوش دادید. همه رو به خدا میسپاریم. انشالله عصر خیلی زیبایی داشته باشید. به یاری خدا هفته بعد 40مین جلسه رو که آخرین جلسه دقوقی و عبدال هست برگزار میکنیم و این دوره به پایان میرسه. عصر خیلی خیلی خوبی داشته باشید دوستان عزیزم. در پناه خدا باشید.